ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان مزرعون منگل تا پایان ساعت با شماستم. در جریان برنامه از آزادی 19 اسیر مشنوین که 3 ماه پیش در ولایت زابل از سوی افراد ناشناس ربوده شده بودند، از جمله 31 ربوده شدند، 19 تن اونا آزاد شدند و تلاش ها برای آزادی حدود 10 تن دیگر جریان داره. ایره هم مشنوین که نواز شریف صدر اعظم پاکستان فردا به افغانستان می آید. خبرهای جهان تا لحظات بعد با همکارم جعفر احمدی و لحال جاوید حسنزاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مسئولان محلی ولایت غور میگویند که بیش از 1000 مخالف مسلح بر ولسوالی 400 غور حمله کرده و اکنون جنگ در 5 کیلومتری این ولسوالی ادامه دارد. مسئولان محلی ولایت جوزجان همچنان میگویند مخالفان مسلح پیش از چهارشنبه روز بر ولسوالی آقچای این ولایت حمله کردند و هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از سقوط پیهم برخی ولسوالی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و از رئیس جمهور کشور خواسته تا به وضعیت امنیتی کشور توجه جدی نماید. تفصیل اخبار. مسئولان محلی ولایت غور میگن که بیش از 1000 مخالف مسلح بر ولسوالی 400 غور حمله کرده و اکنون جنگ در 5 کیلومتری این ولسوالی ادامه دارد. عبدالله خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور بر رادیو آزادی گفت که تا حال در این درگیری بیش از 20 مخالف مسلح و 9 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. این در حال است که به گفته مقامات ولایت غور مخالفان مسلح شام روز گذشته نیز بر این ولسوالی حمله کرده و خود را تا نزدیکی قماندانی امنیه این ولایت ولسوالی رسانیده بودند. سخنگوی ولایت غور میگوید که اکنون نیروهای ویژه به ساحه رسیده و ساحه تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. در این حال میشنوید که مسئولان محلی ولایت جوزجان میگویند که مخالفان مسلح پیش از چهارشنبه روز بر ولسوالی آقچه این ولایت حمله کردند. رحمت الله ولسوالی آقچه با رادیو آزادی گفت در حال حاضر جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در منطقه جبار شهید این ولسوالی جریان دارد، اما وی از وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در این ابله ابراز بیخبری کرد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از سقوط پیهم برخی ولسوالی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و از رئیس جمهور کشور خواست تا به وضعیت امنیتی کشور توجه نماید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این سخن را در جلسه عمومی روز دوشنبه پس از نگرانی شماره وکلا در خصوص بدتر شدن امنیت در کشور بیان کرد.
یکی پی دیگر به سقوط ولسوالی ها پیش میریم و رئیس جمهور که بعد وزیر دفاع را هرچ عاجل به معرفی بگیره و در امنیت افغانستان مسئولیت خود ایفا نماید.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً گزارش ها مبنی بر تصرف ولسوالی جواند ولایت بادغیس توسط مخالفان مسلح به نشر رسید، اما رئیس اجرایی حکومت امروز در جلسه شورای وزیران گفت تلاش های مخالفان مسلح به جایی نرسیده و توطئه ای را که آنها بر آن انداختند موفق نخواهند شد. و قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان با شماری از مقامات آن کشور فردا وارد کابل گردد. سفارت پاکستان در کابل با نشر اعلامیه گفته است که این سفر به دعوت اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صورت میگیرد. اعلامیه میافزاید که در این سفر نواز شریف را سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی، راحیل شریف لوی درستیز، عزیز احمد چوزری وزیر امور خارجه و شماری از مقامات پاکستانی همراهی میکنند. هدف این سفر تحکیم روابط همجانبه میان دو کشور خوانده شده است. این دومین سفر نواز شریف صدر اعظم پاکستان به افغانستان می باشد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
سلام، خوش آمدید. گزارش ها می رسانند که 6 تن به شمول یک بزرگ قبایل طرفدار حکومت امروز در منطقه قبایلی باجوار کشته شدند. با گزارش رادیو مشال رادیو آزادی، این افراد در نتیجه تصادم موتر حاملشان با یک بمبی که توسط ریموت کنترل می شد به قتل رسیدند. جگلن رحمتگل یکی از نیروهای سرحدی باجوار در صحبت تلفنی با رادیو مشال گفت که در انفجار این بمب موتر ملک محمدگل هدف قرار گرفته است. وی همراه با 5 همکارش از خانه حرکت کرده و سوار بر موترش بودند. زمانی که به ساحه زیگی رسیدن انفجار رخ داد. همه این 6 تن کشته شدند و موتر آنها کاملا از بین رفت. پلیس هند از کشته شدن دست کم 23 مسافر یک سرویس در منطقه کشمیر خبر داده است. به گفته پلیس این سرویس پر از مسافر از سرک در یک روستا منحرف شد و به یک دره عمیق سقوط کرد. رنا دانش قماندان عمومی پلیس گفت که راننده سرویس ظاهرا هنگام دور زدن کنترل سرویس را از دست داده است. به گفته رنا دست کم 25 تن دیگر زخمی شدند. رنا گفت ماموران پلیس به محل رسیدند و زخمی ها را انتقال می دهند. خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند که وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه فردا با هم ملاقات می کنند. بر اساس گزارش جان کری و سرگی لاوروف در سوچی روی ناآرامی های جاری در اوکراین، سوریه و یمن بحث خواهند کرد. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک منبع گزارش داده که کرملین امیدوار است جان کری با پیشنهادهای تازه در مورد حل مناقشه در شرق اوکراین در این دیدار شرکت کند. این منبع که نامش ذکر نشده گفت که سرگی لاوروف تصمیم دارد به جان کری بگوید که حمایت نظامی از اوکراین غیر قابل قبول است. این منبع گفته که مسکو انتظار ندارد در نتیجه این دیدار کری پیشرفت صورت بگیرد، اما این سفر را بسیار مهم خوانده است. و در یک گزارش رسانه‌های بریتانیا آمده است که هیئت اجرایی اتحادیه اروپا به 28 کشور عضو این اتحادیه پیشنهاد خواهد کرد تا در بخش ایجاد سرپناه برای هزاران پناهجویی که از طریق بحیره مدیترانه به اروپا میرسند مسئولیت را شریک کنند. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا به روز چهارشنبه یک سیستم جبری سهمیه مهاجران را پیشنهاد خواهد کرد. سازمان ملل متحد میگوید که حدود 60,000 نفر امسال تلاش کردند تا از آب‌های مدیترانه عبور کنند. بیش از 1,800 تن از مهاجران در بحر جان دادند. این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته 20% افزایش را نشان می‌دهد. در مورد شمار مهاجرانی که به هر کشور فرستاده می‌شوند، بر اساس تولیدات ناخالص داخلی، نفوس، میزان بیکاری و تعداد پناهجویان قبلی در همان کشور تصمیم گرفته خواهد شد. انتظار می رود فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد تا مجوز استفاده از زور علیه قاچاقبران فعال در بیرون از لیبیا را بدهد. پایان خبرها.
ساعت 5:38 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. از جمله 31 مسافر که در ولایت زابل اسیر بودند، 19 تن آنها آزاد شدند. آیا در این آزادی معامله صورت گرفته است؟ محمد محقق معاون ریاست اجرایی افغانستان میگوید
اونا با حیث میمان به مهمانخانه در کابل مهمانخانه حکومت بودن، اونا را هم به دلایل انسانی حکومت ظاهرن که رها کردن، اما ایتو فکر نمی کنم شکل از این که واز زندانی را با اینا تبادله کرده باشه به شکل نمی.
درگیری های شدید در ولسوالی 400 ولایت غور ادامه دارد و حدود 1,000 تن رو در این درگیری ها سهیمند. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان می گوید چندین ولسوالی در نقاط مختلف کشور با خطر سقوط مواجه اند.
مخاطب می سازیم از آدرس ولسی جرگه جناب رئیس جمهور افغانستان توجه نمایند که مردم افغانستان هر روز شاهد قربانی هست و یکی پی دیگر به سقوط ولسوالی ها پیش میریم.
حزب مشارکت ملی افغانستان آشتی و صلح با طالبان را ناممکن می داند، ولی مردم عام نظریات دیگری دارند.
خود ما هرچی کنیم چون از ویروس سر ما حمله میشه، ما نمیتونیم صلح خود ما وطنایی بیاریم تا که کشورهای همسایه ما که عبارت از کیو کیو کی هست و امرای ما کمک نکنه.
در این حال صدر اعظم و لوی درستیز پاکستان فردا به کابل می آیند. برنامه هفتوار فکر نو با جوانان را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام مجدد، زرغون منگلسوم رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. از جمله 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل 19 تن اونا آزاد شدن. رئیس شورای ولایتی غزنی امروز صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد رها شده در ولسوالی جاغوری ای ولایت می باشند و به زودی 6 مسافر گروگان هم، البته 6 فرد متباقی هم آزاد خواهد شدن. در این حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت در صحبت با رادیو آزادی رهایی این 19 نفر را تایید کرد، اما موضوع تبادل اونا را با زندانیان مربوط به شورشی ها رد کرده. ویدیو برکی جزئیات بیشتر دارد. مقامات شورای ولایتی غزنی میگویند که از جمع 31 مسافر ربوده شده 19 تن آنان با وساطت بزرگان قومی ولایت های زابل و غزنی و در نتیجه تلاش های آنان آزاد شدند. خالق دادک بری رئیس شورای ولایتی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز اول صبح با تلاش های بزرگان مناطق یاد شده ما موافق به این شدیم که 19 نفر از هموطنان را آزاد کنیم و فعلا این 19 نفر در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی قرار داره. انشاءالله همان همگیشان صحیح سالم.
در این حال اعضای شورای ولایتی غزنی و زابل ادعا میکنند که 19 مسافر با شماره از اعضای خانواده های مخالفین مسلح تبادله شدند، اما محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت در صحبت با رادیو آزادی تبادله این افراد را رد کرد.
کدام زندانی با اینا تبادله نشده، اینا افرادی بودن زن و طفل که در مهمانخانه حکومت نگهداری میشد و در کدام زندان نبودن، اونا بسیار طفلای خرد و خردسالم هستن، اونا به دلایل انسانی رها شدن، اما ای که کدام زندانی تبادله شده باشه فکر نمیدونم.
گفتنیست که 31 مسافر حدود 3 ماه قبل هنگام سفر در مسیر شاهراه کابل قندهار در ولسوالی شاجوی ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. در اعتراض به گروگانگیری این افراد، شماره از نهادهای جامعه مدنی و مردم عام به شمول پایتخت در برخی از ولایت‌های کشور دست به تظاهرات زده خواستار اقدامات فوری حکومت در خصوص رهایی آنان شدند. حکومت افغانستان برای رهایی این مسافران 3 بار عملیات نظامی را در ولایت زابل برا انداخت که همکنون نیز عملیات تحت نام بدر در ولایت زابل و برخی از مناطق ولایت غزنی ادامه دارد. اخیراً برخی از نوارهای تصویری نیز به نشر رسیدند که نشان می‌داد این مسافران از سوی جنگجویان ازبک ربوده شدند. حکومت افغانستان گفته است که در نتیجه عملیات نظامی اخیر در ولایت‌های زابل و غزنی شمار زیادی از مخالفین مسلح کشته شدند که اکثریتشان اتباع خارجی بودند. در همین حال شماره از خانواده های این مسافران که از چند بدین سو در شهر کابل خیمه های تحسن برپا کردند از رهایی 19 مسافر ربوده شده اظهار خرسندی کرده، از حکومت خواستند تا در خصوص رهایی متباقی گروگان ها نیز تلاش نماید.
سرور هستم از ولایت بامیان ولسوالی ورس. بعد از دو نیم ما دیگه این سود کمیم در خوشحال و خوش.
تقاضای ما همی 31 نفر هستند دیگه، خو اقلا اینمی 12 نفر جا بومنه، خو اقلا همی هم از دیدش خدا خبر است دیگه. همی هم اولاد ما کلی یک هست، همی اولاد کلی همی افغانستان هستم.
گزارش های زد و نقیز هم وجود دارد که از جمع 31 مسافر ربوده شده 1 تن آنان فوت کرده، اما نه حکومت و نه هم ربایندگان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. مردم آن با آن که از رهایی این افراد اظهار خرسندی می کنند، اما نگرانند که شاید مخالفین مسلح پس از این برای رهایی افرادشان دست به گروگانگیری های مشابه بزنند و با این کار زندگی آنان با تهدید مواجه شود.
از آزادی 19 مسافر اسیر در زابل شنیدین. از زابل میریم به غور و از نامنی ها در ولسوالی 400 ای ولایت میشنویم که گفته شده درگیری های وسیع است و حداقل 20 طالب تا حال کشته شدند. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور میحال در خط تلفن با ماست. آقای غفوری سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات درگیری های جاری در 400 را بدین.
بله، از دیروز نماز شام طوری که تمام شما جریان هستین، شنونده عزیزم جریان هستن، حملات گسترده ای سر ولسوالی 400 ولایت غور که هم مرگ و ولایت بادغیس و ولایت فاریاب است، عملات صورت گرفت که به گفته نیروهای امنیتی کمک ها برای طلوع از جوان ولایت بادغیس و از سقوط ولسوالی آمده ای ولسوالی همچنان از فاریاب وارد از ولسوالی شد. به این اساس جنگ ها ادامه پیدا کرد از دیروز نماشان و تا اولی صبح این جنگ ادامه داشت که به قول مسئولین امنیتی بیش از 20 نفر کشته و زخمی داد. طالبا و کسانی که حمله کردند و 9 نفر کشته و زخمی از طرف دولت بود. و حوالی صبح امروز حکومت توانست توسط هلیکوپترها نیروهای ویژه خود کماندو اونجا پایین بکنه و امکانات بفرسته. به اساس 100 نفر از نیروی کماندو اونجا لحظات پیش در ولسوالی چهارساده پیاده شد و جنگ ها البته از دم ولسوالی که فاصله 100 متر و 200 متر بود فرند 5 کیلومتری دورتر عقب نشینی کرده طالبا و امید از جنگ ها شدید ادامه داره. اما نیروهای امنیتی اطمینان میتن که خطر ولسوالی رفع شده ولی تلاش دارن تا یک عملیات گسترده نظامی و هوایی با حمایت نیروهای هوایی داشته باشن که حداقل ولسوالی تا اندازه بتونن تسویه بکنن و این جنگ ها به گفته این مقامات امنیتی احتمالا یک چند روزی به خاطر تسویه این ولسوالی ادامه پیدا بکنه.
با تشکر از شما قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور بود که از جریان درگیری های شدید در ولسوالی 400 ولایت غور به ما خبر داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته که در برخی از ولسوالی های ولایات مختلف افغانستان خطر سقوط محسوس میشه و ای ولسوالی ها با خطر سقوط از سوی مخالفین مسلح روبرو هستند و نیاز جدی است تا رئیس جمهور غنی به این مسئله توجه جدی کنه. عبدالرؤوف ابراهیمی این موضوع را در نشست عمومی امروز ولسی جرگه پس از او ابراز داشت که شماری از وکلا درباره افزایش نامنی ها در ولایات مربوطه ایشان ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی به تازگی گفت که جنگ بالای افغانستان تعمیل شده و هرگز تسلیم ای جنگ تعمیلی نخواهد شد. جمشید حبیب‌زاده جزئیات دارد.
ناامنی در مناطق مختلف افغانستان جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه را تحت شعاع قرار داد و تعداد از وکلا وضعیت امنیتی برخی ولسوالی ها در ولایات را نگران کننده خواندند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه نیز دلیل افزایش ناامنی در افغانستان را بی‌پروایی حکومت دانسته و از رئیس جمهور خواست تا به این مسئله به گونه جدی توجه کند.
مخاطب میسازیم از آدرس ولسی جرگه جناب رئیس جمهور افغانستان به عنوان سرقومندانی اعلی توجه نمایند که مردم افغانستان هر روز شاهد قربانی هست و یکی پی دیگر به سقوط ولسوالی ها پیش میریم.
آقای ابراهیمی در حال این درخواست را مطرح کرده که طالبان مسلح صبح روز یکشنبه ولسوالی جوند بادغیز را به تصرف درآوردند و گفته می شود که بخشای از این ولسوالی هنوز هم در کنترل آنها قرار دارد. علاوه بر بادغیز همکنون در ولایات قندوز، بدخشان، بغلان، فاریاب و برخی ولایات دیگر درگیری شدید میان مخالفین مسلح با نیروهای امنیتی افغان جریان دارد. رئیس ولسی جرگه در حال از رئیس جمهور افغانستان خواسته که به مسئله تامین امنیت توجه کند که اکثر وکلا وضعیت امنیتی را در ولایات مربوطه ایشان نگران کننده خوانده اند. قاضی عبدالرحیم و صفیه ایماق دو تن از این وکلا در جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه در این مورد چنین گفتند:
اگر خدای نخواسته هر روز یک ولسوالی پس ولسوالی دیگر سقوط بکنه، این کشور خود به خود به کام نابودی میره. قبل از اینکه همچه حادثه‌ای رخ بده توجه جدی را در این مسائل داشته باشند.
در ولسوالی جوان به تعداد 400-500 نفر طالب امیال جا به جایه. هم مردم خواسته که شما بیایم سلاح‌ها خود با ما تسلیم کنیم، ما برای شما کاری نداریم. اگر توجه نشه باور کنیم که شهر بادغیس سقوط میکنه.
تلاش کردیم تا در مورد این درخواست ولسی جرگه نظر حکومت را نیز داشته باشیم ولی هیچ یک از مسئولان حاضر به گفتگو نشدند. اما روز یکشنبه رئیس جمهور اشرف غنی در یک نشست خبری در کابل گفت جنگ بالای افغانستان تحمیل شده و با جنگ پاسخ آن را خواهند داد. در این حال شماره از کارشناسان امنیتی و نظامی افغان نیز میگویند که حکومت باید به زودی برای تامین امنیت ولایت افغانستان دست به کار شود. این کارشناسان هشدار میدهند که سهل انگاری و کم توجهی به این مسئله سبب گسترده تر شدن ناامنی در افغانستان خواهد شد.
رئیس ولسی جرگه در حال از رئیس جمهور افغانستان خواسته به مسئله ثبات و امنیت کشور توجه بیشتر کنه که آقای غنی دیروز گفت حکومت مبارزه علیه طالبان را ادامه خود داد ولی در کنارش به تلاش های سال خود هم ادامه میده. رئیس جمهور غنی گفت که جنگ در افغانستان تعمیلی است ولی آقای غنی از ارادی راسخه. حکومت برای آوردن صلح در کشور یاد کرد و گفت که تلاش های جاری صلح حکومت افغانستان جدیست. آقای غنی در اشاره به عملیات های چند روز گذشته نیروهای افغان که دو به گفته مقامات امنیتی تلفات سنگین به طالبا وارد شده گفت که حکومت در کنار تلاش های صلح با سرکوبی مخالفین مسلح ادامه خواهد داد. در رابطه با تلاش های صلح حکومت افغانستان باید گفت که حزب مشارکت ملی افغانستان آشتی و صلح با طالبان را ناممکن میدانه. ده‌ها تن از اعضای این حزب امروز در کابل در یک گردهمایی تاکید کردند که طالبان به صلح باور ندارند و حکومت باید با دشمنای افغانها با جدیت برخورد کنه. تمیم اخگر جزئیات دارم.
در حالی که گفته می شود برخی از سران طالبان علاقه به صلح و مذاکره دارند، حزب مشارکت ملی افغانستان می گوید که این گروه آشتی ناپذیر است. دهاتن از اعضای این گروه روز دوشنبه در کابل با راه اندازی یک گردهمایی از حکومت خواستند تا خون مردم و نیروهای امنیتی افغان را به طالبان نبخشد و با آنها صلح نکند. نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان:
زمانی که مذاکره در قطر بود در کابل انتحاری شد، طفلای بیگناه مرد. ما اینطور نمیشه که با یک گپ اونا بگه جامعه جهانی را از آن شغل فریب بدن. در عمل امو وحشت و امو دهشت، امو رازنی، امو کوتاه تاریخی، امو ترور است و مو خاطر ما خواستیم که هویت اصلیشان با مردم افغانستان فاش بسازیم.
آقای کابلی افزود که گروه طالبان توسط آیسای و نصرالله بابر ایجاد شده و کشتن افراد تمرین همروزه آنها است. اعضای این حزب ضمن اعلام حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان از حکومت خواستند تا در موضوع گفتگوهای صلح مشوره با مردم را در نظر داشته باشد. یک روز قبل رئیس جمهور افغانستان گفت که حکومت پاسخ جنگ تحمیلی در کشور را با جنگ خواهد داد، اما در کنار آن با تلاش‌های صلح نیز ادامه می‌دهد. در این اواخر با تلاش‌های برخی از کشورهای منطقه و حکومت افغانستان امیدواری‌ها برای تحقق صلح در کشور بیشتر شده است. در این حال هیئت افغانی که با نماینده‌های طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرده می‌گویند تامین صلح آرمانی ملی مردم افغانستان است. ملاله شینواری که حدود یک هفته قبل با نمایندگان طالبان در قطر روبرو گفتگو کرده در صحبت با رادیو آزادی گفت شکی نیست که در افغانستان جنگ جریان دارد و انتحاری می شود، اما به گفته وی تلاش ها جریان دارد تا جنگ در کشور متوقف گردد.
جنگ خو کسی بند نکرده یا کسی خو هنوز نگفته که اردوی ملی افغانستان و یا پلیس افغانستان باید نجنگه، بلکه اونا جنگ خود می کنند. ما باید در پالویش به خاطر به آوردن سال کوشش خود بکنیم. یعنی هر دو جریان وجود داره.
خانم ملاله افزود دو دهه قبل میان برخی از احزاب دیگر هم در افغانستان اختلافات وجود داشت، اما برخی آنها با هم یک جا شده و حکومت وحدت ملی را تشکیل دادند. در این حال شماری از کارشناسان افغان از عملکرد حکومت در خصوص گفتگوهای صلح انتقاد کرده و میگویند که هنوز هم در این زمینه اجندای روشن وجود ندارد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
ساعت 3:24 دقیقه که بعد از ظهر با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را میشنوین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. قرار است رئیس جمهور افغانستان در مورد اخراج تاجرای افغان از امارات متحده عرب با امیر امارات متحده گفتگو کنه. معاون ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان این مطلب امروز بیان داشت و گفت که اخراج این تاجرها مخالف قوانین بین المللی میباشه. به تازگی گزارش هایی به نشر رسیدن که گویا به بیش از 600 افغان که مصروف تجارت در امارات متحده عرب هستند مهلت داده شده تا او کشور را ترک کنند. مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با آجی محمد محقق انجام داده.
محقق صاحب، 600 تن از تاجرای ما که بیشتر از جمله هزاره های افغانستانند در امارات متحده عربی برشان وقت داده شده که باید اوجای ترک کنند پس دوباره به افغانستان بیان. شما در این مورد چی اقدامات را روی دست دارین؟
از 600 هم بیشتر است. با گذشته های حساب کنی شاید 700 نفر باشه. درست است، ولی یه خلاف همه نرم های بین‌المللی هستند و اینا اونجا کدام قاچاق و کدام خلاف قانون نبودن. اونا اقامت دارن، اونجا تجارت میکنن. اگر این پروسه عملی شوه، حدود 11 میلیارد دلار تاجرای ما خساره میبینه. من فکر میکنم که امارات متحده عربی که با افغانستان کدام خصومتی هم نداره و این یک رابطه حسن است بین دو کشور، نباید اینطور یک ظلم را روا بداره و این خلاف همو دوستی بین افغانستان و امارات متحده عربی و خلاف همه نرم های بین‌المللی هست و من تعجب میکنم که چنین کار شده.
محقق صاحب، گفته میشه که حکومت امارات متحده عربی نگران از این هستند که این تاجرا پول جمع‌آوری کرده و با شیعه های اوسی که در یمن میجنگند بر از اونا کمک کنه. چقدر این نگرانی ها دقیق است؟
اینا مردم های غریبکار و تاجری هستن که برای خودشان و برای فامیلشان و وطنشان کسب و کار حلال میکنن. با کدام کشور دیگه اینا رابطه هم ندارن. اشتراک مذاهب در تمامی کشورها بین مردم دنیا هستن دیگه. مذاهب کس با کدام حد و مرز نداره. مذاهب میتونه در یک مذهب در 100 تا کشور باشن، یا او اسلام باشه، یا مسیحیت باشه، یا شیعه باشه، یا سنی باشه، یا زیدی باشه، یا اسماعیلی باشه، یا شافعی یا مالکی. خب مذاهب زیاد است. اشتراک مذاهب در 100 تا کشور دلیل نیست که حتما در کشور اگر جنگ بود تمام 200 کشور در او جنگ شریک باشه. این یک برداشت اشتباه است، یک تفکر فرقه گرایانه است، این گپ درست نیست.
محقق صاحب، خلاصه اگر حکومت چی اقدامی را خواهد کرد یا چی اقدامی را میتونه انجام بده در این رابطه؟
قرار شده که محترم رئیس جمهور افغانستان با پادشاه امارات صحبت کنه و از حقوق مردم دفاع بکنه و اونا را متوجه بسازه که این یک حادثه خوبی نیست و خلاف قوانین است و نباید کار شد.
محمد محقق، معاون ریاست اجرایی افغانستان بود. شنونده عزیز، لحظات پیش گزارش هایی را شنیدین در مورد مسئله صلح در افغانستان. حزب مشارکت ملی افغانستان آشتی و صلح با طالبان ناممکن خوانده، ولی رئیس جمهور غنی دیروز روی تلاش های صلح حکومت افغانستان تاکید کرد. به جاده های کابل میریم و از مردم عام پرسان میکنیم که در مورد صلح در کشور، در مورد تلاش های صلح در کشور چی نظر دارد.
35 یا 40 سال است که مردم ما در جنگ و در بیچارگی، اولاد که حال سنش 20 سال است بوده جنگ کتا و کلان شده. خود ما هرچی کنیم چون از ویروس سر ما حمله میشه، ما نمیتونیم صلح خود ما وطنایی بیاریم تا که کشورهای همسایه ما که عبارت از کیو کیو کی هست و همسایه ما کمک نکنه.
نظر من درباره صلحی است که صلح بزرگترین نعمت خداوند است که افغانستان از این محروم است. صلح یگانه پدیده است که از این طریق ما میتونیم کشور خدا پیشرفت بدیم، اقتصاد ما پیشرفت کنه. و رئیس جمهور پیشین افغانستان کرزی خودش واضح در تلویزیون گفت کلید صلح ما در دست پاکستان است و این صدر اعظم پاکستان که به افغانستان میاد امروز یا سبا، او باید یک پیام واضح بر صلح به افغانستان داشته باشه.
ما از دولت صلح میخوایم. امیر صدر اعظم پاکستان که به افغانستان تشریف میارن باید است که دولت پالیسی خود برشان مفصل بیان کنه که ما صلح میخوایم. تا چه وقت جنگ؟ 3 دهه جنگ شد که در افغانستان تمویل شد، دیگه حوصله جنگ نیست. ما صلح میخوایم. هر روز کشتار از در روز 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر قتل قتال میشه. اینا از خود فامیل دارن، دیگه تا چه وقت این جنگ سر ما تمویل شه و ما حوصله؟ اقتصاد به کلی از بین رفت. افغانستان اقتصاد نداره، مکاتبش خراب شد. ما از اراکین بلندپایه دولت خواهش داریم که صلح برمغان برن، صلح چه.
شنیدین که مردم عام از تلاش‌های حکومت افغانستان برای صلح حمایت می‌کنند و تعداد عوامل جنگ جاری در کشور عوامل خارجی می‌دانند. از طرف دیگر شنوندی عزیز قرار است صدر اعظم پاکستان فردا به کابل بیاید. ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته که در دیدار مقامات افغان با صدر اعظم پاکستان روی چگونگی تحکیم صلح و روابط دو جانبه صحبت خواهد شد. در این سفر که قرار است فردا انجام شود، نواز شریف مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم شریف و لوید رستیز پاکستان همراهی می کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 3:30 است. همکارم جعفر احمدی به استودیو آمده و با سرخط خبرها با شماست.
از میان 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل، 19 تن آنها امروز آزاد شدند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که برخی از ولسوالی ها با خطر سقوط به دست شورشیان مواجهند. 6 تن به شمول یک بزرگ قبایل طرفدار حکومت امروز در منطقه قبایلی باجور پاکستان کشته شدند. پلیس هند از کشته شدن دست کم 23 مسافر یک سرویس در منطقه کشمیر خبر داده است. و خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند که وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه فردا با هم در سوچی ملاقات می کنند.
رهبرای کشورهای عربی در خلیج امروز و فردا با رئیس جمهور و دیگر مقامات آمریکایی دیدار می‌کنند. در این نشست که در کمپ دیوید واشنگتن برگزار خواهد شد، رهبرای کشورهای حوزه خلیج با مقامات آمریکایی روی همکاری‌های امنیتی، وضعیت فعلی منطقه و دیگر مسائل مهم گفتگو می‌کنند. جزئیات موضوع را بعد از اخبار اقتصادی می‌شنویم.
مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند که بالای پروژه جدید تولید برق تحت نام باغدرک کار میکنند که در درازمدت توانایی تولید 240 مگاوات انرژی برق را خواهد داشت. انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایار، مشاور بخش انرژی و پالیسی این وزارت، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت مطالعات این پروژه توسط کمپانی آلمانی به نام فشنر صورت گرفته و با تکمیل شدن کار پروژه به مشاوران افغان سپرده خواهد شد. آقای مایار افزود:
پروژه باغدر یکی از پروژه‌های بزرگ تولید برق برای آینده خواهد بود. مطالعات صورت گرفته و تخمین شده که در 7.5 الی 8 سال آینده تکمیل میشه. این اولین و بزرگترین فابریکه است که بعد از نغلو و کجکی و سلمای ساخته میشه.
آقای مایار همچنان افزود که این پروژه 569 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که به کمک حکومت و کشورهای کمک کننده عملی می‌گردد. مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند صادرات پوست قرقل به خارج از کشور نسبت به گذشته بهتر شده است. متصل کمکی معاون این وزارت امروز ضمن خودداری از ارائه ارقام دقیق در این مورد به رادیو آزادی گفت قرقل بخش عمده صادرات افغانستان را تشکیل می‌دهد. آقای کمکی افزود که افزایش صادرات پوست قرقل به مالداران کمک می‌کند تا پوست‌های قرقل را پرورش دهند. آقای کمکی همچنان افزود که سال گذشته 500 هزار پوست قرقل به فنلند و سایر کشورهای اروپایی صادر شده است. و خبر اخیر این که اتحادیه صرافان میگویند که در افغانستان بانک پول خارجی و به طور مشخص دلار را کمتر به بازار عرضه میکند که از همین لحاظ ارزش پول افغانی در مقابل پول خارجی کاهش یافته است. حاجی احمدشاه حکیمی، یک تن از اعضای این اتحادیه، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت افزایش قیمت ارزهای خارجی بر اقتصاد مردم و مواد غذایی تاثیرات بجا گذاشته است.
می‌پردازیم به ادامه گزارش‌ها. فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه فکر نو با جوانان مشنوین. رهبرای کشورهای عربی خلیج امروز و فردا با رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات ارشد آمریکایی در کمپ دیوید واشنگتن ملاقات می‌کنند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
کشورهای عربی حوزه خلیج میخوان تا حمایت واشنگتن را در چند بخش جلب کنند. مبارزه با فعالیت‌های گروه شورشی دولت اسلامی، جنگ‌های عراق و سوریه و وضعیت نارام یمن. یوسف لطیفی سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که کشورش با توجه به برخوردهای ایران و فعالیت‌های تندروان، ضمانت‌های امنیتی از ایالات متحده می‌خواهد تا در این گفتگوها تضمین کتبی داده شود. در این میان یک مقام ارشد عربستان سعودی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که ریاض می‌خواهد با واشنگتن طور همکاری نظامی و دفاعی داشته باشد که آمریکا با اسرائیل دارد. انتظار می‌رود در نشست دو روزه در آمریکا رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج روی تهدیدها از برنامه هسته‌ای ایران هم گفتگو کنند. گزارش‌ها به نقل از جان مکن سناتور حزب جمهوری‌خواه می‌رسانند که رئیس جمهور اوباما بر رهبران کشورهای عربی تعهد خواهد کرد که از جانب ایران کدام تهدید را احساس نکنند. انتظار می‌رفت پادشاه عربستان سعودی در نشست دو روزه در کمپ دیوید شرکت کند، اما آن کشور امروز اعلان کرد که شاه سلمان بن عبدالعزیز ولیعهدش را موظف ساخته تا در گفتگوهای واشنگتن اشتراک کند. رهبران عربستان سعودی، کویت، عمان، امارات متحده عربی و قطر در حال به ایالات متحده آمریکا می روند که سعودی پیشنهاد آتش‌بس 5 روزه را در جنگ یمن پذیرفته است. عربستان سعودی می گوید این کشور می خواهد با مردم یمن حدود 220 میلیون دلار کمک بشری کند.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، در این برنامه با تعدادی از محصلین پانتون بامیان هستیم و از مشکلات این محصلین برای شما صحبت میکنیم. در ابتدا از شرکت کننده های برنامه خواهش میکنیم که خودشان را معرفی کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم محمد شریف شریفی، سنفی چهارم زراعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. هادی احمدی هستم، محصل سال چهارم پنجم زراعت.
به نام خدا، ماجان همت هستم، سنف چهارم زراعت.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شنوندگان گرامی، مرضیه هستم، محصل سنف چهارم زراعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکلا جویا هستم، محصل سال دوم اقتصاد.
سلام احترام خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی، مصطفی علی زاده هستم، محصل سنف چهارم زراعت.
با تشکر از شما که در این برنامه اشتراک کردین. سال اول ما در مورد یست که چند پیش محصلین پانتون بامیان یک مظاهره و تحسن را انجام دادن و خواسته های را داشتن در این مورد. میخواستم از خود شما پرسان کنم که خواسته ها و مشکلات محصلین در پانتون بامیان چی است؟ در ابتدا از آقای علیزاده پرسان میکنم.
محصلین دانشگاه بامیان به مشکلات عدیده و نگران کننده رو بروی، که از جمله میگم که دوری راه. محصلین در هر روزی که می از بازار تا پانتون 45 دقیقه وقتش از این طرف و 45 دقیقه الی برگشت، و دوری راه، نبود لیلیه، عدم لیلیه برای محصلین یک مشکل بزرگی برای محصلین. و ما از سال اولی که ما داخل در دانشگاه شدیم وعده ای برای ما داده بود که مثلا ما این لیلیه رو برای شما میسازیم، و این وعده ها تا حال هست مقامات بلندپایه از خود دولت مرکزی میایه و اونا کسا جوابی برای ما میگه که ما میدیم، اما تا حال ما کسی فیچار شدیم، امسال هم فارغ میشیم و تا حال به این وعده خود وفا نکرده. و کرایه اتاق محصلین اندازه در هر اتاقی که خوب اتاقم نیست 3000 افغانیه، و ما ایران ندیدم نگیریم از حکومت محلی بامیان و از رئیس دانشگاه بامیان که در این روزا بعد از اونی که مظاهره شد کرایه اتاق را اینا نسبت کارکرهای که ولایت داشتن، دولت محلی داشتن، اینا از 3000 و 2400 اما خوبش را آوردن و اینا گفتم نمونه تمام اینا نشده، بعضی جایا همین چی تطبیق شده و در تمام جام نشده، بعضی جایا اتاقی است که در 3000 و بلند بودن برق، و بلند بودن برق ما در سالای اول و دوم و سوم که بودیم برق کیلووات 45 افغانی، و بعد از اینکه تظاهرات صورت گرفت برق فی کیلووات 16 افغانی برای محصلین گفته که آیا او عملی شوه نشوه. و
کار نکردن شاروالی، و وقتی که میشه خود شما ببینین همه کوچه محصلین، کوچه ای که درجه همه محصلین در اونجا زندگی میکنه، واقعا وضعش بسیار خرابه. شاروال کسی در این صورت کار نمیکنه. خب کار کرده رئیس دانشگاه بامیان و دولت محلی، واقعا ما ازشان تشکر میکنیم. بعد از اون تظاهرات یک مقدار کاری کردن در قسمت ازمی، در قسمت کرای اتاق و در قسمت کوچه ها هم کمی کار کردن، و نداشتن جای، و ما شما خودش ما شاهد هستین، استادان ما شاهد هستن که جای نیست. حتی محصلین در سالون لیلی دانشگاه بامیان درس میخوانن و استادا تدریس میکنن. این از مشکلاتی عدیده و نگران کننده برای محصلین و استادان دانشگاه بامیان که برای همگان آشکاره.
با تشکر از آقای علیزاده، از خانم شکیلا پرسان میکنم که زیادتر مشکلات که مختص برای محصلین اوناس پانتون بامیان است چی است؟
به نام خدا مشکلات دخترها در ولایت بامیان، محصلین بامیان خیلی زیاده. از این جمله من میتونم دوری روی لیلیه را بگویم. لیلیه دخترها در حدود 1.5 ساعت را دور از خود پانتون قرار داره که ما موتر حمل هم نداریم و در داخل لیلیه هیچ گونه امکانات نداریم. چای داریم، چای آب خوردن که تا جوش ندادیم دیگر رقم آب خوردن نمیشه، یعنی تا جوش ندیم قابل خوردن نیست، دیگر قابل استفاده نیست. اونجا برق زنده نداریم که کامپیوترهای خود چارج کنیم. شبانه تو ساعت برق زنده داریم که اونم بندازه می که تلفن های خود چارج کنیم یا یکان وقت کامپیوتر. دیگر از طرف روز ما اصلا برق زنده نداریم. دیگر راه ما خصوصا مشکلاتی که داریم راه است. در مسیر راه از رقم توهین میشیم، تحقیر میشیم، اذیت میشیم. دیگر در اتاقم نمیتونیم، چون اتاقم هم کرایش بالاست هم اتاق نداریم. فعلا ما خودم از لیلیه برآمدم، یعنی بور شدم به خاطر اینکه راه خیلی دور بود، رسیدگی کردن نمیتونستم. همه روز من وقت سر درس میرسم و استادم بر من اجازه نمیده که داخل سم شوم، چون استاد فقط میخواد من سر صدش حاضر باشم. دیگه مشکلات مد نظر نمیگیره که تو از کجا حرکت بنی، استاد چند حرکت بنی، استاد چند در پانتون میرسی. بنابراین ما از لیلیه بور شدم. من فعلا اتاق دارم، در اتاق 8 نفری زندگی میکنم. شما فرض کن محصلینی که یعنی 8 نفر محصل در اتاقی که زیاد مساحت هم کلان زندگی میکنه، او چه رقم درس بخونه؟ خب بنابر مشکلاتی که داریم باید تحمل کنیم، باید را گزاره کنیم دیگه. مشکلات ما خیلی زیاد است در کوچه و پاسکوچه های بامیان زندگی محصلین. با وجود از اینکه یک محصل فارغ میشه از این چی، یک خلاصه یک مستری فارغ میشه، در پالوی ما مستری سازی فرض کو نانبایی است که یک نانبای هم فارغ میشیم. بنابراین باید مشکلات محصلین در نظر گرفته شوه. دیگه خصوصا پنزه اقتصاد ما تعمیر نداریم. یک روز در یک سنف مریم درس میخوانیم، روز دیگر در دیگر سنف مریم. به نظر من هر روز اینه همه ساله اینجا محصلین زیاد میشه، اما امکانات نیسته، جای کم بود داریم. مشکلات ما اگر در نظر گرفته شوه خوش میشم. تشکر.
تشکر از شما خانم حسینی. شما چی مشکلاتی از محصلین پانتون بامیان مهمتر از دیگر مشکلات میدانید؟
به نظر از ما وقتی که ما در یک محیط علمی و کادری وارد میشیم، تنها چیزی که برای از ما مهم هست این است که ما درس بخوانیم. در این محیط وقتی که وارد میشیم، اول باید تحصیل خود ادامه بدیم، و هر کسی که در اینجا میه با یک امید و یک آرزو میه. وقتی که لیلیه داریم، لیلیه که طرف از طرف آقای بیات جور شده در ولایت بامیان، درست است لیلیه هست، ولی باز هم لیلیه جایش خیلی کم است برای دخترها. 12 نفر دخترها در داخل یک اتاق هستند. متاسفانه در یک اتاق 12 نفره کی محصلین میتونن درس بخوانند اونجی، و هیچ گونه امکاناتی در اونجی وجود نداره. و حتی اگر یکی از دخترایی که در داخل لیلیه مریض میشن، امکانات از اون نیست که ور در شفاخانه انتقال بدن، و این واقعا باعث مشکلات زیادی میشه برای از خانم هایی که میخواین بین درس بخوانن. و همچنان بعضی از خانم هایی که در داخل لیلیه اونا طفل دارن با خودشان، حتی یک کودکستان برای از اونا وجود نداره که اونا وقتی که طرف درس مورن اما طفل خود پیش یک کسی بانن با خیال راحت بیان درس خونه دمه بدن. و از اون خاطر بیشتری از خانم هایی که داشتن تا حال درس میخواندن، متاسفانه اونا مجبور شدن که درس خود رها کنن و دیگه ادامه تحصیل ندن. نه، وقتی هم که ما داخل خود پانتون از راه لیلیه تا داخل خود پانتون میایم، متاسفانه که دخترها در راه واقعا بسیار مورد آزار قرار میگیرن. بیشتر از کسایی رو که ما میبینیم، فعلا فکر کنم در جلسه اداری ولایت چنان ذکر شده که اگر کسایی که در ارگانهای دولتی کار میکنن میتونن که محصلین انتقال بدن، اونا وظیفه‌شون شده که محصلین در راه لیلیه و پانتون انتقال بدن. متاسفانه این بیشتر ضرر برای دختر خانم ها ایجاد میکنه، به خاطر اینکه میبینیم که موترها پشت موتر هستند، زیر کتل پانتون سعی کنیم موترها پشت موتر میان و پس مرن، باعث آزار اذیت میشه. اگر این لیلیه که در این نزدیکی پوهنتون جور شده بود برای بچه‌ها، جور شده ای برای دخترها اختصاص داده می‌شد و لیلیه بیات برای بچه‌ها اختصاص داده می‌شد، این بهتر بود، راه نزدیک‌تر می‌شد. و اون لیلیه برای بچه‌ها، خب بعضی از بچه‌ها موتورسیکل دارن، بایسیکل دارن و برای از اونها مزاحمت زیاد ایجاد نمی‌شه. این لیلیه اگه برای دخترها اختصاص داده می‌شد بهتر بود. و دیگه در قسمت تشناب ما تشناب نداریم، داخل دزی یک پوهنتون به این کلانی تشناب وجود نداره. حتی نه تنهایی که محصلین دچار مشکل هستن، استادای که در اینجا تدریس میکنن اونا هم دچار مشکل هستن، تشناب وجود نداره. و حتی ما در پلان پوهنتون حتی یک کافیتریا رو ما ندیدیم. وقتی کسی که در اینجا میه یا صبحکی از وقت تر از خواب بیدار شده به اینجا چای نخورده، حتی ما یک کافیتریا نداریم که از اینجا بریم استفاده کنیم و در اونجا با فکر راحت یک کیک یا یک بیسکویت رو بگیریم، اونجا بخوریم و پس سر درس خوب برگردیم.
تشکر از شما. خانم همت، آیا فکر نمیکنید نبود لیلیه برای مخصوصا طبقه اوناس باعث میشه که دختر از تحصیل باز بمونه، حتی بعضیشون انصراف بدن از ادامه تحصیل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که مو لیلیه نداشته باشینه، لیلیه رایش هسته 1.5 ساعت در لیلیه که وقتی ما بودیم 1.5 ساعت را میمیدیم پیاده. بعد از اونجا میمیدیم در سینف، سر سینف استاد ما را اجازه نمیداد که چرا نوختم دید. هیچ وقت مشکل از ما را در نظر نگرفته بود که مثلا شما لیلیه دارین ندارین، آیا رایش ما درسته نیسته. بعد از لیلیه برامدیم، ولی فعلا اتاق داریم. اتاق ما است، مثلا ما 6 نفر در اتاق زندگی میکنیم. امنال کلگی مشکلاتی کلگی خانم ها را که دختر ها را در نظر بگیریم، 8 نفر 10 نفر حتی در یک اتاق زندگی میکنه. 3000-4000 از 2000 پایین نیست دیگه. در حدود 1 ماه ده که هیچ آب نیست در ساحه که ما هستیم. آب از بازار میریم و رمسل موتورسیکل یا موتر کرایه میدیم.
تشکر از شما. آقای احمدی، یک از مشکلاتی که محصلین در وقت تحصیل عنوان میکردن این که مردم بامیان و بازاری بامیان برای محصلین تجارت میکنه، یعنی با ورود محصلین قیمت اجناس بالا میره و کرایه بالا میره، این تا چه واقعیت داره؟
به نام خدا، این 100% واقعیت داره که همین وقتی که محصل نباشه در بازار تمام اجناس ارزان است، خصوصا لباس و مواد خوراکی و روغن و برنج. زمانی که محصل به بازی دوچند اگر نشه 1.5 چند بالا میشه قیمت، ازی محصل نمیتونه که رو پرداخت کنه.
تشکر از شما. خانم حسینی، شما شکایت داشتین از کمبود امکانات درسی، چه امکانات نیسته؟ یعنی چه امکاناتی باید باشه برای یک محصل که در پانتون درس میخونه و نیسته در بامیان؟
در قسمت امکانات تحصیلی که ما در ولایت بامیان با دچار مشکل هستیم، هم روی ازو ما کتابخانه به شکل معیاری نداریم و همچنان کتابهایی هم که در داخل کتابخانه خود داریم به او حدی نیست که بتونه نیاز کل محصلین برآورده کنه. ما کتاب کمبود داریم و همچنان در پهلوی ازی که ما کتاب کمبود داریم، یک محصلی که صنف 4 مشه و او هم رشته زراعت بخونه، نیاز داره در تحقیق و تحقیق تنها از کتاب نمشه، تحقیق نیاز داره در اینترنت داره که او 24 ساعت بتونه همراه اینترنت کار کنه. متاسفانه ما در پوهنتون ما یک اینترنت کافی هم نداریم که کل محصلین بتونه از او استفاده کنه. نه تنهایی که ما اینترنت نداریم، ما حتی برق نداریم که همینجا در پوهنتون وقتی که میم همون کمپیوترهای خود رو بیاریم در پوهنتون تایپ کنیم یا بعضی از برنامه کمپیوتری رو داخل از او کمپیوتر که چیزی که ما ضرورت داریم داخل از او بتونیم عیار کنیم. و همچنان در پهلویی که ما نه اینترنت داریم و نه کتابخانه صحیح داریم، متاسفانه که ما کمبود استاد هم داریم در دانشگاه. نمی‌فهمم که این از طرف دولت مرکزی هست یا اینکه کمبود استادای خود ولایت بامیان است. ما برای بعضی از مضمون‌های خود ما هنوز هم کمبود استاد داریم و استادهایی هستن که به شکل قراردادی و یا به شکل به شکل قراردادی بیشتر میان که اینجا درس بدن. متاسفانه اونا همیشه سر وقت نمیان برای درس حاضر شن یا بعضی وقتا بدون آمادگی میان در سر درس و یک محصل نیاز داره به یکی معلومات بیشتر حاصل کنه از یک استاد و ضرورت داره که چیزی که نمفهمه از استاد خب بدنه. و او کسی که قراردادی میاد داخل پوهنتون و میخواد برایش یک شاگرد درس بده، او فقط به خاطر اون مبلغ پیسه‌ای که میگیره به خاطر اون موضوع می سر درس حاضر میشه و میخواد که یک درس رو بده. متاسفانه اگر استادایی که در داخل پوهنتون استخدام میشن، استادایی باشن که به شکل دائمی باشن و استادهایی باشن که با تعهد بیان در سر صنف حاضر شون و همچنان وقتی که در قبال پیسه‌ای که میگیرن تعهد داشته باشن و مسئولیت شاگرد داشته باشن. چیزی که شاگرد از او سوال میکنه او را برخلاف خود خود نبینه، فکر نکنه که این شاگرد وقتی از من سوال رو پرسان میکنه ای بر علیه از من میخواد کار کنه، و با روحیه باز، با فکر آرام و بدون کدام تندخویی جواب محصل بده بهتر است. و اگر در پوهنتونی که مثلا شاگردان از اون نیاز دارن در اینترنت، مؤسسات همکار در بخش زراعت زیاد هستن، میتونن از مؤسسات همکار کمک بگیرن که حداقل امو بخش اینترنت در بامیان در پوهنتون فعال کنن تا شاگردان بتونن امو نیازی که دارن در داخل خود پوهنتون برآورده کنن. و همچنان کتاب ها، ما میبینیم که بیشترین بخش اقتصادی افغانستان زراعت تشکیل میده، بیشترین نیاز اقتصادی را زراعت تشکیل میده، بر پایه زراعت ما استوار هستیم و بیشترین مؤسسات هم در سطح ولایت بامیان در بخش زراعت کار میکنن. اگر ریاست پوهنزه هماهنگی کنه با مؤسسات همکار و بیشترین کتاب ها را بخواید، کتاب هایی که واقعا یک محصل ضرورت داره داخل خود پوهنتون باشه، این بهتر خواهد بود.
آقای علیزاده، شما به عنوان یک محصلی که در رشته زراعت درس خواندین، آیا در پوهنتون بامیان امکانات کافی برای فعالیت عملی شما در دوران تحصیل شما بوده یا نبوده؟
فعالیت های عملی که ما در این چند سال بودیم قناعت بخش نبوده، که حتی هیچ نبوده. ما در این چند سال باید چیزای بیشتری میدانستیم و فعالیت های عملی بیشتر میکردیم، و متاسفانه در وقت کمکاری از دولت که حتی ما هیچ کدام فعالیت های عملی در خود دانشگاه بامیان در دانشگاه زراعت ما نداشتیم و حالا هم نداریم. در این قسمت ما مشکلی بسیار جدی ما محصلین پوهنزه زراعت روبرو هستیم.
خانم جویا، هر پوهنتونی از طرف وزارت تحصیلات عالی باید تخصیص داشته باشه که برای محصلین چیز ذکر چه اوناس لیلیه داشته باشه، اما وزارت تحصیلات عالی در این زمین تالون بودجه تخصیص نداده برای لیلیه ای که برای محصلین پوهنتون بامیان باشه. نظر شما در مورد چی؟ این مشکل از کجا باشه؟
به نظر من مشکل از دولت مرکزی باشه، چون این مربوط وزارت تحصیلات عالی میشه. بر اندازه که فرض کنین در ولایتی که پوهنتون وجود داره لیلیه هم است، باید لیلیه داشته باشه. متاسفانه در بامیان ما پوهنتون داریم اما لیلیه نداریم، و اگرم که داریم از طرف کدام مؤسسه اگر تأسیس شده راههایش نقدر دور است. و امروز لیلیه بچه‌ای که از طرف مواد مخدر جو شده تعینی پوهنتون پانزه اقتصاد اونجا تدریس میشه. پانزه اقتصاد فعلا خودش تعمیر نداره که نصف ما، یعنی بعضی سنف ما در تعلیم تربیت تدریس میشیم، او رم یک ساعت در یک سنف، یک ساعت در دیگر سنف، و یک سنف ما در لیلیه شاید در سالون لیلیه تدریس میشیم و سنف های دیگه ما در پنزه زراعت تدریس میشیم، که یعنی خودش یک مشکل است. باید هر پنزه از خود یک تعمیر داشته باشه، نه یک جای مشخص داشته باشه. وقتی ما یک جای مشخص نداشته باشیم، ما چطور میتونیم از اونجا با سواد فارغ شویم؟
در قسمت لیلیه ما همون قسمی که خدا بیامرزه شهید زها گفته بود که ما در سمت کور چشم حکومت قرار گرفتیم، ما همون قسم قرار گرفتیم. واقعا به خاطر لیلیه و به خاطر پوهنتون ما در سمت چشمی که حکومت چشمش کور است ما در اون سمت قرار گرفتیم. متاسفانه حکومت مرکزی اصلا برای ولایت بامیان هیچ چیز رو مد نظر نگرفتن، نه لیلیه و نه حداقل تعمیرهای پوهنتون. حداقل تعمیرهای پوهنزه اگر تکمیل می‌داشتیم بهتر بود. متاسفانه دولت مرکزی هیچ توجهی را به بامیان نداره، به خاطر اینکه بامیان یک ولایت امن است و مردم بامیان کلا صلح دوست هستند، همهشان دوست دارن که در صلح و آرامش زندگی کنن. متاسفانه باز دولت مرکزی ایره نمیخواد، ایره نمیخواد که مردم بامیان آرامش داشته باشن و صلح داشته باشن. ما متاسفانه آرامش داریم ولی امکانات نداریم، صلح داریم ولی که در داخل صلحی ما هیچ پیشرفتی را نمیبینیم.
خانم حسینی، شما یک از کسانی هستین که از 10 سال پیش هم بامیان بودین. وضعیت پوهنتون بامیان 10 سال پیش چه رقم بود؟ حال چه رقم شده؟
در قسمت وضعیت پوهنتون، خب ما خدا شکر میتونیم بگیم که ما یک پوهنتون جدید داریم. متاسفانه بدون امکانات، ما تعمیر داریم، سه تعمیر جدید آماده شده، ولی که به اندازه ای شده که یک محصل بگم من میتونم بروم من پوهنتون مرم، ولی که به اندازه ای نیست که یک محصل بگم من واقعا محصل فارغ میشم از این پوهنتون. امکانات به حدی هست که یک محصل فقط در پوهنتون بیایه و برگرده در خانه بره، خلاص دیگه از او که بیشتر ما امکانات نداریم. یک محصلی که حداقل ما از این طی 10 سال میبینیم استادا اضافه شدن، شاگردا اضافه شده، پوهنزه‌ها اضافه شده، تعداد پوهنزه‌ها اضافه شده، و همچنان در پهلوی از این که مثلا ما این همه اضافه گیر میبینیم، متاسفانه ما روز به روز نیاز بیشتر داریم. روز به روز جمعیت افزایش میکنه، محصلین بیشتری فارغ میشن، شاگردای بیشتری از مکاتب فارغ میشن، هستن و به پوهنتون‌ها نیاز دارن، ولی باز هم متاسفانه بامیان خیلی چیزهای دیگر کم بود داره. ما پوهنزایهایی مثل طب، مثل انجینری و مثل کامپیوتر ساینس اصلا در بامیان نداریم، در حالی که ما نیروی کادری داریم، میتونیم که همچین پوهنزایه‌ها رو در سطح خود ولایت بامیان داشته باشیم، متاسفانه که نداریم. و اینا اگر اضافه شود خوب است. همونطور که میبینین ما در سطح ولایت بامیان پانتونا وقتی که رو به افزایش شدن، محصلین هم افزایش پیدا کردن، ولی متاسفانه ما جای گنجایش نداریم برای محصلین. این اگر دولت مرکزی یا خود دولت حکومت محلی بامیان روی از فکر بکنن و یک محلی را انتخاب کنن برای از اینکه محصلین در یک جای جمع بشن. ما خوشبختانه داریم میبینیم که لیلیه ها داره جور میشه، لیلیه های خصوصی، ولی با آن هم لیلیه های خصوصی فیسشان بالا هست و یک محصل در توانش نیست که برده لیلیه های خصوصی.
با تشکر از شما آقای علیزاده، پیشنهاد شما چی است؟ یعنی چه کارهایی باید شود تا وضعیت محصلین پوهنتون بامیان از این که هست بهتر شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دولت مرکزی باید بدانه از جذب حمایت های بین المللی، جذب حمایت مردمی رو باید بخود داشته باشه و پیشنهاد ما شخصا برای دولت مرکزی و حکومت مرکزی است که یک روشنی بندازیم که سر محصلین تجارت میشه، اینا واقع داره، سرای اتفاق نام داره که اینا را دفعه اول از مالک از اونا گرفتن به مبلغ 30000 افغانی، بعد از کسی دیگه اومده این 35000 یا 40000 افغانی گرفته. خوب در قدم اول این اتاق بوده فی اتاق 2000 افغانی، برای فعلا برای محصلین به 4000 افغانی به کرایه داده میشد، باز از همین خاطر مجبور ساخت تا محصلین تظاهرات کنه. در قسمت خانم آزاری دخترها است که دخترها را به خاطر که لیلیش دوره و پیشنهاد ما است که گبی خانم حسینی را ما کاملا قبول دارم، باید لیلیه‌ای که در نزدیک پانتون اونا برای خانم ها داده شود ولی دوره برای پسرها داده شود تا اونا بتونن که نزدیکه و مورد اذیت آزار بعضی قرار نگیره. البته اینا محصل نیست، کسی هست که از نام محصل سوء استفاده میکنه. خب اینا مشکلات هستن که و ما از حکومت مرکزی میخوایم تا دیگر ما رو فریب نده. اینا چیز است که ما از سال اول تا حالا آمدیم گفته لیلیه شما ساخته میشه، ساخته نشده و حتی خودی دکتر عبیدالله عبید آمده در اتاق ما، در کوچه ها، در اینجا پس کوچه ها اونجا گشتن، اتاق ما را دیدن، تمام چیزا را و مشاور ارشدی دکتر عبیدالله بیدونا آمادن، اما در این قسمت اقدامی جدی و عملی برداشته نشده. و باز هم اکیدا میگم که دولت از جذب حمایت بین المللی، جذب حمایت مردمی را به خود داشته باشه.
تشکر. خانم همت، شما چه پیشنهادهایی دارین در آخر؟
وضعیت محصلین وقتی بهتر میشه که مثلا لیلیه داشته جورشونه، دیگه امکانات درسی بشه در اینجا که مثلا کتابخانه بهتر داشته باشه که کلی که وقتی ما یک موضوع رو میگیری بری اونجا حداقل بتونی که پیدا کنی، ولی فعلا او رقم نمیتونی. کتابخانه وجود داره ولی به صورتی درست نه. دیگه پیشتر آقای احمدی گفته که مثلا وقتی مزرعه‌هایی که می سرزمین است، دهقانا مردمی کلگی شکایت داره که چرا سرزمین رایی مستقیم نداره در جاهایی که ما زندگی میکنی. دیگه رای بهتر نمیه که باید تعمیر جور شوه، دیگه لیلیه جور شوه که بیتنه که محصولان در اونجا به صورت درست زندگی کنه.
در قسمت پیشنهاداتی که ما برای در قسمت راه حل از این مشکلات داریم، اول ما مشکلات در دو بخش تقسیم میکنیم، یکی مشکلات رفاهی محصلین است و یکی مشکلات تحصیلی که ما برای محصلین داریم. و مشکلات رفاهی که دوستان همه ذکر کردن، اینا مربوط حکومت مرکزی میشه و ما از حکومت مرکزی خواهان ازی هستیم که یک مقدار نظر بیاندازن طرف بامیان، بامیان واقعا پسمانده فکر نکنن، بامیان واقعا باستان فکر نکنن، بامیانم نیاز داره در پیشرفت و حداقل برای بامیان تعمیرهای جدید برای پانزایهای جدید در نظر بگیرن، تخصیص بدن برای بامیان بودجه‌ای که برای دیگر ولایت در نظر گرفتن و همچنان بدل آشی که در دیگر ولایت داده میشه حداقل برای محصلین بامیان هم داده شود. محصلین بامیان مشکلاتشان از دیگر محصلین دیگر ولایت کده بیشتر است و همچنان مشکلات تحصیلی است. مشکلات تحصیلی در خود ولایت بامیان در سطح حکومت محلی خود بامیان حل میشه که ما را از ریاست پوهنتون خواهان ازی هستیم که در قسمت کمبود کتاب‌های درسی، در قسمت اینترنت و در قسمت همچنان تشنابی که هیچ تشنابی داخل خود پوهنتون وجود نداره، ریاست پوهنتون ما را همکاری کنه اگر ریاست پوهنتون دوشا دوش شاگردا همکار باشه و از مؤسساتی که در داخل خود ولایت بامیان هستن خواهان از این شوه که کتاب داخل بامیان زیادتر شوه، اینترنت در بامیان فعال شوه و حتی همین برق را که ما در خود ساحه حیدرآباد میبینیم از همین برق خود پوهنتون استفاده کنه بهتر است.
در ساحه پیشنهادی که از ساحه سرسبز بودن محیط دانشگاه است که یک واقعا یک محیط شاداب و بسیار دیدنی باید باشه که متاسفانه نیه، اصلا محیط سرسبز نیه. دیگه ساحه ورزشیه که متاسفانه در خود دانشگاه نیه، در خود ولایت بامیان نداره، وجود نداره. دیگه یکی معیار بودن کتابخانه یه متاسفانه اونقدر معیاری نیه، باید که اونقدر مؤثری که میخواه باید معیار باشه نیه. دیگه اینترنتش همچنان معیار نیه، باید از کتابخانه و یک اینترنت که جزء مهمی از دانشگاه است که باید باشه و فعلا وجود نداره.
با تشکر از شرکت کننده های برنامه، هر کدامشان آقای شریفی، احمدی، آقای علیزاده، خانم جویا، خانم حسینی و خانم همت، تا برنامه آینده و فکر نو دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.